Alhamdulillah, inna shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Al-amatullahi ala a'da'ihim ajma'in. Monday should be in this matter as evolati marhum Sayyid Dar-Ulwe Tafarmudan در نماز مغرب و عشاء در سفر اذا بقی اربع رکعات قدم المغرب و اذا بقی اقل قدم العشاء. اون قسمتی که اربع رکعات در سفر تا نصف اللیل باقی باشه، اون قسمت که حکمش بحث خاصی غیر از اون مباحث سابقه نداشت، ولی اون قسمت بعدی که اذا بقیه اقل قدم العشا، یعنی در جایی که سه رکعت مثلا تا نصف اللیل باقی مونده، در این مورد نماز عشا واجب باشه که شخص نماز عشا را بخواند در این وقت و دو دقیقه از این مثلا سه دقیقه صرف در نماز عشا میشه، یک دقیقه باقی میمونه. این که وظیفه مکلف این است که اینجور عمل بکنه در مقابل این احتمال که بر او مغرب لازم باشه انجام دادنش که سه رکعت را صرف در نماز مغرب بکنه. این قسمت توجیهش عبارت از این بود که با توجه به این که آخر وقت هست و در آخر وقت در صورتی که خوف فوت نماز اخیر بشه و نماز اخیر احتمال عدم درک در او داده بشه، در این موارد وظیفه درک اون نماز اخیر هست. خب در این سرکعت سه دقیقه آخر وقت اگر بخواهد صرف در مغرب بشود، نماز اخیر که نماز عشا هست تفویت میشه، و چون تفویت در نماز اخیر نماز دوم در آخر وقت جائز نیست، هم به اقتضای ادله اختصاص در وقت هم به اقتضای روایات خاصه، پس این احتمال که تمام این وقت صرف در مغرب بشود و عشا بعد از نصف اللیل خونده بشه، این احتمال منتفی هست. این احتمال که منتفی شد طبعا متعین میشه که این وقت را برای نماز عشا صرف بکنه و بله نماز عشا را در این وقت بخونه. اگر فرصتی باقی مون اون وقت نماز مغرب را در ادامه انجام بده، که این را مرحوم سیدم در مد فرمودن که قدم العشا و یجب المبادره الى المغرب بعد تقدیم العشا اذا بقی بعدها رکعه او ازیاد. ولی این که کلن عشا متروک بماند و مغرب اتیام بشه، این احتمال قابل التزام نیست. این احتمال که کنار رفت طبعا وظیفه تعیین پیدا میکنه در نماز اتیان نماز عشا. این تقریب فتوای مرحوم سید در این قسمته. اشکالی که در اینجا وجود داره و بر اساس این اشکال بعضی از محشین عروه مثل مرحوم سید اصفهانی تعلیقه بر عروه بدهند، اینه که خب اینجا در این مورد ولو ما نباید نماز عشا را تفویت بکنیم، در این فرض تفویت نماز عشا بله جایز نیست. نماز عشا در همون با دو رکعتش در این 3 دقیقه باید واقع بشه، ولی جمعاً بین درک نماز عشا 2 رکعت نماز عشا در وقت، درک هر 2 رکعت عشا در وقت و انجام دادن نماز مغرب رعایتاً لاتیان نماز مغرب در وقت، مخصوصاً با توجه به این که ترتیب در عشا در مغرب هم لازم هست، مقتضای جمع بین این امور متعدد این می شود که شخص شروع بکنه به نماز مغرب در اول 3 دقیقه، نماز مغرب را شروع میکنه تا به اندازه‌ای که اون وقت باقی گنجایش 2 رکعت نماز عشا را داشته باشه. نماز مغرب را شروع میکنه، اگر یک دقیقه هر رکعت 1 دقیقه بخواد، 1 رکعت از نماز مغرب را انجام میدهد، بعدش این 2 دقیقه باقی مانده را صرف در نماز عشا میکند، بعد از او نماز مغرب را ادامه میده، 2 رکعت بعدی نماز مغرب را وقت انجام میده. خب مقتضای جمع بین امور متعدد لازم الرعایه اینه که مکلف به این کیفیت عمل را انجام بده، چون در این کیفیت بله هم درک نماز عشا به تمام رکعاتش در وقت شده، هم رعایت ترتیب مقدار ممکن از ترتیب بین نماز عشا و نماز مغرب شده، و هم بله لزوم اتیان به نماز مغرب هم در وقت ممکنش رعایت شده. مقدار ممکن از رعایت همه این امور، جمع بین همه این امور در مقام امتثال، اینه که مکلف به این صورت انجام بده. فقط مشکلی که این طریقه داره اینه که در این طریقه در این کیفیت از اتیان، یک نماز در نماز دیگه ابهام شده، در شکم نماز دیگر یک نماز در شکم نماز دیگر قرار گرفته، و ابهام صلات هم فی صلات اخرى اشکالی نداره، به خاطر اینکه فی الجمله منصوص هست در باب صلات، در خصوص صلات در نماز آیات اومده در روایات که اگر شخص مشغول نماز آیات هست و وقت نماز یومیه زیر شده، از اون زمانی که زیر وقت اتفاق افتاد نماز آیات را رها میکنه، نماز یومیش را انجام میده در این وقت، بعد از تمام شدن نماز یومیه برمیگرده بقیه نماز آیات را میخواند، میشه از موارد ابهام صلات در صلات اخرى. این مقدار مشکل ابهام هم با استناد به اون روایات حل میشه. در این یک مورد از موارد ابهام یک عمل در عمل آخر هست. مورد دیگه هم به عنوان نظیر داریم که در باب طواف وارد شده. در باب طواف هم بله وارد شده در روایات معتبره که اگر شخص مشغول طواف بود و نماز جماعت اقامه شد، به خاطر اقامه نماز جماعت نتواند طوافش را ادامه بده، اون بله میرسه نماز را میخواند، فریضه در وقت را اتیان میکنه، بعد از تمام شدن فریضه در وقت اون طواف را از اون نقطه‌ای که رها کرده ادامه میده، عملی در شکم عمل دیگر قرار میگیره با اینکه هر کدوم از اینها مستقل هستند، ولی اندل استراب در موارد ضرورت ممکن است که یک عملی در ضمن عمل دیگر واقع بشه. ما نعنوفی هم میشه از این قبیل، با به خاطر معهودیت وقوع عمل خاص، عمل مستقل در ضمن عمل آخر در نماز آیات و در مثل طواف ملتزم به این میشه، مشکل هم حل میشه. خود این امر که شروع نماز مغرب و بعد قرار دادن نماز عشاء در ضمنش، این مقتضای جمع بین امور متعدده هست، مشکل در بین مشکل اقهام که اقهام هم به این صورت بله با استناد به موارد دیگه اقهام این مشکل اقهام هم حل میشه. معلوم میشه که در نظر شارع در موارد اضطرار اقهام عمل فی عمل آخر مانعی نداره. این وجهی است که این وجه اشکال هست که بر اساس این وجه همونطور که در جلسه قبل عنوان شده مرحوم سید اصفهانی فرمودن که یحتمل که ما بگیم وظیفه به این نحوه. مرحوم آل یاسین هم فرمودن که اول اینه که این گونه عمل بکنه که نماز مغرب را به این صورت بخونه، به صورتی که نماز عشاء مقهم در ضمن نماز مغرب هست، ولی در این حال به این اکتفا نکنه، یک نماز مغرب کامل را مستقل را هم بعد از او انجام بده. این وجه اشکال. آیا این وجه تمام هست؟ یعنی اینجا ابهام نماز عشاء در نماز مغرب صحیح هست و ممکن هست، یا اینکه ممکن نیست؟ مناقشه شده در این کیفیت که مصداق اقهام صلات در ضمن صلات اخرى هست به وجوهی مناقشه شده که بله در این وجود در حقیقت حاصل این وجود اینه که اقهام چون برخلاف قاعده هست و محذور داره، فی حد نفسهی محذور داره، در جایی که دلیل خاص بر اقهام وجود داشته باشه در اون مورد ملتزم میشویم به اقهام به خاطر دلیل خاص، ولی در غیر مورد دلیل خاص چون اقهام فی حد نفسهی محذور داره، روی این حساب ما نمیتوانیم مواردی را که به نظر خودمون مورد جای اقهام هست بیاییم تطبیق بکنیم اقهام عمل در عمل آخر. محذور اقهام فی حد نفسهی چیه؟ بله، محذور اقهام فی حد نفسهی چیه؟ وجوهی از اشکال در بله اقهام گفته شده. یک وجه برای اقهام، یک وجه اینه که این ابهام یک عمل در عمل آخر، ابهام یک عمل در عمل آخر در حقیقت باعث میشه که اون صورت اصلی اون عمل اولی از بین بره، اختلال به نظم اون عمل اول میشه. در اینجا مثلا نماز مغرب را اگه شروع کرده در اثنای او بیاید نماز عشاء را بخواند، نماز عشاء را بخونه، خب این دیگه نماز مغرب خودش عمل مستقلی بود. نماز مغرب در اثنای نماز مغرب اگر کار دیگه انجام میداد از باب فعل کثیر ماهی صورت صلاتی بوده و این نماز مغرب را از بین برده. اینجا هم که نماز عشاء خونده عمل آخر هستی که بالاخره یک عنوان آخری بر صلات العشاء منطبق است غیر از عنوان نماز مغرب. چون عمل آخر هست پس نماز مغرب به صورت صلاتیش در این وسط باقی نمونده، بلکه بله به صورت صلاتیش باقی نمونده، محو اون صورت صلاتی شده. این روی این حساب این وجه اول هست برای اینکه اقام فی حد نفسهی قابل التزام نیست. این یک وجه. وجه دوم که بله در کلمات بیشتر روی این وجه دوم و وجه سوم تکیه شده اینه که خب اینجا در ضمن صلوات اول اگر شخص نماز دوم را انجام بده، این مورد میشه از مواردی که در اثناء نماز بعضی از اجزاء بعضی از اجزا را لا به قصد صلات اصلی بلکه ذات اجزا انجام شده و ذات اجزایی که زائد بر اون اجزای اصلی هست اگر در نماز انجام بشه، این موجب بطلان صلات هست. اگر شخص در نمازش، در نماز مغرب، نماز صبحش، در اثناء نماز صبح سجده ای را انجام بده زائد بر اجزای صلات ولو به قصد صلات نباشه، سجده شکر بخواد بکنه، سجده شکر در اثناء نماز وسط نماز صبح وسط دو رکعت بخواد سجده شکر بکنه یا سجده تلاوت بکنه، سجده این سجده چون از اجزای صلات هست ولو به قصد امر آخر در وسط صلات انجام بشه، این موجب بطلان صلات هست. دلیلش هم روایاتی است که در سجده در قرائت سوره عظیمه وارد شده که سوره عظائم را در نماز نخوانید، چون این خوندن سوره عظیمه در نماز موجب سجده کردن میشه و این سجده زیادی در مکتوبه حساب میشه و این سجده تلاوت سجود زیادی در مکتوبه است. با این که کسی که سجده تلاوت رو انجام میده سجده به قصد جزئیات صلات که انجام نمیده، سجده تلاوت رو انجام میده. خب در این حال در روایات حکم شده به این که این سجده بله این سجده زیادی در مکتوبه هست و زیادی در مکتوبه هم که موجب بطلان مکتوبه میشه، من زاد فی صلاتی و علی العاده، این روایت در حقیقت اشاره به اونه که زیادی در مکتوبه و زیادی در مکتوبه محذور داره موجب بطلان صلات میشه. خب اینجا کسی که وسط نماز مغرب نماز عشا را دو رکعت میخونه، دو تا رکوع انجام داده ولو به عنوان نماز مغرب انجام نداده، ولی دو تا رکوع در ضمن نماز مغرب وسط نماز مغرب دو تا رکوع را انجام داده، چهار تا سجده را در ضمن نماز مغرب انجام داده. خب این دو تا رکوع چهار تا سجده اینها مصداق زیادی در صلات مغرب حساب میشه. دلیل بطلان صلات به زیاده اینجا رو میگیره. موارد ابهام صلات فی صلات اخرى از موارد تحقق زیادی در فریضه حساب میشه، به زیادی فریضه هم که موجب بطلان صلات میشه. این اشکال دوم. اشکال سوم و وجه سوم در محذوریت اینه که این بله در اینجا اگر کسی در اثنای نماز مغرب نماز عشا را بخونه، ابهام صلات در صلات دیگر انجام بده، خب نماز عشا را که میخونه باید سلام نماز عشا را بگه دیگه، این دو رکعت در آخر وقت، این دو دقیقه آخر وقت را گفتید نماز عشا بخواند، من اولهی الی آخرهی، از تکبیره تا تسلیمه هر ستا را همه اینها را از تسلیم از تکبیره تا تسلیمه همه اینها را باید انجام بده، خب اون سلام نماز رو باید بگه. این سلامی که به عنوان نماز عشاء انجام شده، به عنوان جزء اخیر نماز عشاء انجام شده، نسبت به نماز مغرب موجب بطلان نماز مغرب است، چون سلامی که جزء نماز مغرب نباشه سلام کلام آدمی هست و از جهت وقوع کلام آدمی در اثنای نماز موجب بطلان نماز میشه. روی حساب در روایت اومده که بله به این عبارت اگه اشتباهی در بعضی از تعبیرات نشه مضمونش این هست، ظاهرا عبارتش هم این باشه که کل ما ذکرت الله بهی او النبی فهو من الصلاة و اذا قلت السلام علینا ظاهرا یا السلام علیکم فقط این سرفت سلام. بله اون مواردی که کلماتی که ذکر الله باشد یا ذکر النبی باشد اینها مبطل صلات نیست، اینها همگونی داره با صلات، سازگاری داره با صلات. ذکر الله در اثنای صلات موجب بطلان صلات نمیشه، بلکه کمال صلات من از صلات یعنی داخل در صلات حساب میشه، جز کمالات صلات حساب میشه. ذکر النبی هم همینه، روی این حساب ذکر النبی را اشتباه بله کسی عمدن سلام اول را کسی عمدن هم انجام بده، سلام به نبی این جزء مبتلات نماز نیست ولو عمدن باشه. به خاطر این دلیل که در روایت معتبر اومده کل ما ذکرت الله بهی او النبی فهو من الصلات، ولی اون سلام آخر، اون سلام اول که سلام مستحب سلام واجب او که نه، سلام دیگر موجب بطلان صلات میشه. در موارد اقهام صلات در ضمن صلات دیگر کلام آدمی سلام، سلام نماز عشاء که کلام آدمی هست در ضمن وسط نماز مغرب کلام آدمی محقق شده که این هم موجب بطلان سلام میشه. خب این حالا اجازه کن این یعنی سه تا اشکال دیگه، حالا اشکال چهارم بگوییم بعد ببینیم این جوابهایی داده شده از بعضی از این اشکالات، ببینیم جواب این اشکالات تمام یا جواب داره. این وجه سوم اینه. وجه بله چهارم عبارت از اینه که این اقهام صلات در صلات آخر این برخلاف ارتکاز متشرع است، این قبول نمی کنه متشرع چنین چیزی را که وسط یک نمازی بیایید نماز دیگه ای را بخونید. همین مقدار که برخلاف ارتکاز متشرع هست این کافی است برای اینکه نتونیم ما این را در این حتی در موارد ضرورت انجام بدیم. بله اونجایی را که دلیل قائم شده بر اقهام یک عمل وسط در عمل آخر، اتیان به یک عمل وسط عمل آخر، اونجا به خاطر دلیل ملتزم میشیم. محظور ثبوتی که نداره، محظور اثباتی داره به خاطر این وجوهی که مثلا گفته شده، ولی ثبوتن که امر غیر معقولی که نیست، منتها مخالف قاعده است بر اساس فی حد نفسین. اونجا ولی اون مواردی را که دلیل قائم نشده به خاطر این وجوه ما نمیتوانیم ملتزم به اقهام صلات در صلات آخر بشیم. وجه اخیر ارتکاز متشرع است. آیا این وجوه که برای منع اقهام صلات عشا در صلات مغرب به همین کیفیتی که مرحوم سید اصفهانی فرموده بیان شده، آیا این وجود تمام یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم امام در خللشون ایشون از این وجوه چهارگانه فرمودن اونی که موجب رفعیت میشه به این فتوا، این نظر را که شروع در مغرب بکنه بعد اشاره در اثنا بکنه، این باعث میشه که ما ملتزم نشیم، عمده همین وجه اخیره، یعنی مخالفت با ارتکاز متشرع و غیر معهود بودن این که انسان بتونه عمل را در ضمن عمل دیگه انجام بده به این کیفیت، این که حاضری است که بحث به ارتکاز متشرع قابل قبول نیست که وسط یک نماز بیایی نماز دیگر رو بخونی. ولی اون وجوه قبلی هر ستاوت قابل جوابه نسبت به اون وجه اول که اقهام در صلات نظم صلاتی را دهم میزنه، در حقیقت اون نماز سابق بله اون حالت صلاتیش به هم میخوره، صلات نماز مغرب که شروع شده حالت صلات مغرب بودنش به هم میخوره با اتیان عشا. نسبت به این قسمت بله جواب دادم به این که خب اینو ما قبول نداریم. بله در اینجا اون مثلا اگه یک رکعت نماز مغرب را خونده، سجده دوم رکعت اول رو انجام داده، بین سجده دوم و قیام مثلا در رکعت دوم نماز مغرب یک فاصله شده، ولی با چه چیزی فاصله شده؟ با عبادت فاصله شده، با نماز فاصله شده، نه با عمل آخر. با این فاصله شدن بین دو جزء نماز مغرب اگر به واسطه عمل عبادت به واسطه عمل مغایر و غیر مسانخ با صلات مغرب بود، خب بله این سر نمی کنه که شخص در حال نماز هست. رو این حساب مثلا انجام دادن بعضی از امور در صلات این موجب بله بطلان صلات میشه، به خاطر اینکه مسانخت نداره با اجزای دیگر. وسط نماز شخص بخواهد خوردن متعارف را، خوردن حسابی را انجام بده، خب میگن این نماز نمیخونه، در حال خوردنه، از اون حالت صلاتی خارج شده. ولی در محل بس اینجوری که مرحوم سید اصفهانی فرموده این مشغول نماز دیگه، اون دو دقیقه‌ای هم که این وسط فاصله هست، اون دو دقیقه عمل معتیوبه در این دو دقیقه عبادتی مماثل عبادت همون یک رکعتی که انجام شده و اون دو رکعت از مغربی که باقی مونده. این مقدار از مخالفت نظم صلاتی که به وسیله عبادت مماثل باشه، حتی این هم مضر به صحت صلات باشه، این رو ما دلیل نداریم. اون مقداری که دلیل داره اینه که حالت شخص از حالت صلاتی خارج بشه، بگن نماز دیگه نمیخونه، در این بره نماز نمیخونه. روی این حساب در خوردن هم این که شده بود که خوردن حسابی و در خوردن در مواردی که میگن اجزای بله اجزای طعام در دهان آدم باشه، فرو بردن بین فرو بردن این اجزای ریز در صلات و بین صوم گفتن فرقه. در صوم این بله این که اجزا را فرو ببره موجب بطلان صوم می شود، ولی در صلات موجب بطلان صلات نمیشه، چون در صوم خود عنوان اکل موضوعیت داره، باید امساک از اکل بکنه. این که فرو ببره، این فرو بردن مساق اکل هست، ولی در باب صلات عنوان اکل که به عنوان مانع خاص که قرار داده نشده. اون چی که ما در باب صلات داریم اتیان اون اجزای خاص و احتراز از اون موانع خاصه هست، ولی در کنار اینها یک غیر دیگهی در صلات لازم و رایه است و اون اینه که شخص حالت صلاتی را من اولیهی الی آخری حفظ بکنه. در وسط اگر این حالت خوردن حسابی محقق بشه نمیگن شخص نماز میخونه، ولی کسی در حال نماز هست یک ذره یه مقدار کم اون از غذا که دهنش هست اونو بخواد فرو ببره، نمیگن فعل آخری انجام داده که حالت صلاتی را از بین ببره. در اینجا هم در جواب از اشکال اول ایشون فرمودن که اینجا بله نسبت به اینجا این اشکال اول تمام نیست، چون اشکال اول این بود که مخالفت با نظم انتظام معتبر در صلات داره. جواب اینه که مخالفت با انتظام معتبر در صلات اگر به اتیان عمل آخر باشه که ربطی به صلات نداشته باشه، این را میدانیم یقیناً مضره. ولی در جایی را که این فصل و اشتغال به عمل آخر اون از سمخ عبادت مثل صلات باشه، این را دلیل بر این که این مقدار موجب بطلان صلات میشه به این عنوان ما دلیل نداریم. روی حساب اشکال اول فرمودن وارد نیست. اما اشکال دوم این بود که این اتیان رکوع، دو تا رکوع دو تا سجده، اینها موجب بطلان نماز اول میشه، نماز مغرب میشه، چون بعد رکوع و سجده ذات اینها زیادی حساب میشود، نه اینکه رکوع ماهو و زائد فقط عمل به قصد جزئیه باشه. خود اشکال دوم تقریبش اینه که در بحث، همونطور که در بحث زیادی گفته شده، در اینکه تحقق زیاده به چه نحوی هست به حسب موارد مختلفه. مقتضای قاعده اولیه اینه که در جایی میگوین شخص در نمازش زیاد کرده که اون عمل زائد را به قصد جزئیت انجام بده، قاعده اولیه این رو اقتضا میکنه. روی این حساب کسی عمل را انجام بده بدون قصد جزئیت، ولو عمل مصداق اجزای صلات نباشه، ولی بدون قصد جزئیت اگر انجام بده این موجب بطلان صلات نمیشه، چون عنوان زائد صحت نمیکنه. برای جهت دیگه‌ای مثلا دستش را بالا ببره، برای خواندن سر دستش را بالا ببره و امثال این حرکات از اجزای صلاتی نیست، ولی کسی که اینها را انجام میده به قصد جزئیت که انجام نمیده. روی این حساب اینجایی که به قصد جزئیت انجام نمیشه، قاعده اولیه اینه که این عنوان زائد صادق نیست. ولی اگر به قصد جزئیت انجام بده هر چیزی را، حتی بالا بردن دست، گذاشتن دست روی دست و امثال اینا، هر حرکتی را به قصد جزئیت صلات انجام بده در حالی که جزء صلاتی نیست، واقعا جزء صلاتی نیست، این عنوان زائد برای صادق هست. قاعده اولیه این رو اقتضا میکنه. منتها در مورد بعضی از اجزا مثل سجده به خاطر دلیل تعبدی، دلیل خاص که در همین سجده تلاوت وارد شده، به خاطر اون دلیل حکم میشه به این که ذات سجده، اتیان به ذات سجده اضافه بر سجده های مأمور به در صلات، اتیان به ذات سجده موجب تحقق زیادی میشه، نماز باطل میشه. در سجده دلیل داریم، روایت معتبره داریم که تعلیل شده به این که سجود زیادی در مکتوبه هست. در رکوع به عنوانهی ولو دلیل نداری، ولی از سجده گفتم تعدی میشه به رکوع، لااقلش اگر اولویت نباشه لااقلش مثلیته، بلکه اولویت هم توضیح داده شد. وقتی سجده‌ای که دوتای او یک رکن از ارکان نماز هست، اگر یک سجده که نصف رکن هست انجام بشه در نماز بدون قصد جزئیت، او زیادی در نماز حساب میشه. رکوعی که تمام رکن هست حکم در او به طریق اولا هست. علایل در مورد رکوع هم تعدی کردن به این بیان، اگر در رکوع هم نسبت به رکوع هم تعدی نشه، علایل سجده که در محل بحث هست دیگه، در محل بحث در نماز عشا برای دو رکعت نماز عشا 4 سجده انجام داده، این اتیان به 4 سجده در ضمن صلات مغرب هست ولو به قصد جزئیت نیست، ولی از اون روایت استفاده میشه که اتیان به ذات سجده در اثنای هر نمازی موجب تحقق زیاده و موجب بطلان صلات میشه. این تقریب اشکال این بود. جوابی که در کلام مرحوم امام از این اشکال دادن اینه که فرمودن ما اینجا قبول نداریم که این اتیان به رکوع در نماز عشاء و سیدتین در نماز عشاء، چهار سیده در اینجا، عنوان زیادی بر اینها صادق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها را مکلف به قصد نماز عشاء انجام داده، به قصد نماز عشاء انجام داده، نه به قصد جزئیت لصلات مغرب. و وقتی به قصد نماز عشاء انجام شده، اینجا دیگه عنوان زیادی در صادق نیست. این برمیگرده به اینکه در صدق زیادی و در تحقق زیاده قصد جزئیت معتبره، و الا ذات عمل را که لا یکون جزءا للواجب، ذات عملی که لا یکون جزءا را کسی انجام بده قصد جزئیت نداشته باشه، عنوان زیادی برای صادق نیست. می شود مثل بالا بردن دست برای خواندن سر دیگه، که ذات عمل رو انجام میده ولی نه به قصد جزئیت لسلات. اینه فرمودن که خب اینجا، در اینجا این رکوع به سجده‌ای که انجام میده شخص این رو به قصد نماز مغرب که انجام نداد، به قصد نماز عشاء انجام داد. چون به قصد نماز عشاء هست دیگه صدق نمی کنه که این شخص در اثنای مغرب، زاد فی المغرب، زاد فی المغرب صادق نیست، زاد فی صلات المغرب صادق نیست، چون به قصد مغرب که انجام نشده. خب شما بگید اون روایت مکتوبه، اون روایت در سجده تلاوت رو چیکار میکنید؟ در سجده تلاوت، در منع از قرائت عزائم، در روایت اومده شما این کار رو انجام ندید، چون سجده تلاوت زیادی در مکتوبه هست. ایشون فرمودن که این روایت، بله ولو این روایت در مورد سجده تلاوت اومده، ولی گفت نمیشه که، یا این توجیه نسبت به این روایت به دو نحوه، یا به این که توجیه بکنین که این یه تعبدی است در خصوص موردش وارد شده، در خصوص سجده تلاوت وارد شده، که در نماز اگر شخص سجده را برای تلاوت انجام بده ولو قصد جزئیت را نداره، این نمازش باطل نمیشه. ولی موارد دیگه‌ای که سجده به قصد آخر غیر سجده تلاوت، اون هم مثل زیادی حساب میشه، این را که دلیل نداره. چون این حکم در سجده تلاوت حکم علی خلاف قاعده هست، دلیل تعبدی در خصوص این وارد شده به همین مورد اکتفا میشه. این یک توجیه برای اینکه این روایت سجود سجده تلاوت سجده زیادی در مکتوبه هست رو توجیه جواب بدیم. اشکال بله، جواب دیگه، توجیه دیگه اینه که اینجا این زیادی که در اینجا انجام میشه، بله در حقیقت این زیادی اینکه سجده تلاوت زیادی هست، به خاطر اینکه خود اون زیادی در اینجا محقق شده، به خاطر اینکه اون قرائت عظیمه‌ای که شخص در نماز داره چون اون زیادی بوده به قصد جزئیت انجام شده. چون زیادی بوده سجده تلاوت به اعتبار این که از متعلقات اون قرائت عظیمه است که زائده، روی این حساب عنوان زیاده بر او صادق شده، و الا حقیقتا زیاده در سجده منطبق نشده، عنوان زیاده فی المکتوبه بر سجده منطبق نشده. اطلاق زیاده علی سجده تلاوت به خاطر اینه که سوره عظیمه در نماز انجام شده و اون سوره عظیمه به عنوان جزء صلات انجام شده، به جای مثلا سوره توحید بعد از هم اومده سوره عظیمه رو خونده. این روایت ناظر به اون موارده، ولی در مواردی مثل محل بعد که شخص سجده را به عنوان نماز عشاء انجام میده، دو سجده را به قصد نماز عشاء انجام میده، این نسبت به این مورد قابل تطبیق نیست. فرق هست بین مقام و مورد روایتی که سعیده تلاوت را زیادی در مکتوبه حساب کرده. به این دو وجه از اون روایت جواب فرمودن، ولی خب به نظر می رسه که یک از این دو وجه تمام نیست، چون در خود اون روایت تعبیر اینه که شما قرائت را انجام ندید چون سعیده زیادی در مکتوبه است. اونجه که مفاد خود روایته به عکس، یعنی در روایت منشأ من را زیادی سعیده قرار داده. جواب اول ایشون این بود، جواب دوم ایشون این بود که منشأ من اون زیادی قرائت هست، زیادی قرائته و بر سعیده که تطبیق شده به خاطر اینکه از متعلقات اون قرائت عظیمه در صلات بود. این توجیه با بله مفاد خود روایت سازگاری نداره، چون اون چیزی که در روایت اومده اینه که شما قرائت را در قرائت عظیمه در نماز انجام ندید به خاطر اینکه این قرائت این لازمه باطل را داره که موجب سجده میشه و سجده هم منشأ بطلان میشه، چون سجده تلاوت زیادی در مکتوب است. جواب دوم بله تمام نیست، به خاطر اینکه برخلاف بله ظاهر بلکه صریح روایتی که در سجده تلاوت اومده. اما جواب اول که فرمودن که این تعبد خاص به موردش هست و اینها، این هم این جواب هم تمام نیست، چون در مقام تعلیل وارد شده دیگه. مقتضای ورود این عبارت در مقام تعلیل اینه که خود این سجده به هر نحوی که وارد شده باشه زیادی در مکتوبه هست، ذات سجده اخرى اضافه بر سجده های مأمور به در صلات اصلی این مصداق زیادی است. این مقتضای تعلیل تعمیم این مفاد به موارد دیگه هست. اگه تعلیل در کار نبود در خصوص این مورد میشد به او ملتزم میشیم، ولی با توجه به اینکه ظاهر تعلیل و مقتضای تعلیل تعمیمه نمیشه به این استناد کرد. پس این جواب بله نسبت به وجه دوم جوابی که دادن تمام نشد. اشکال دوم که در نماز عشایی که 4 سجده داره و 2 رکوع داره، اتیان به 4 سجده و 2 رکوع ولو به قصد عشا هم باشد مصداق زیادی در صلات مغرب حساب میشه. این اشکال مسجله و این دوتا جوابی که ایشون فرمودن تمام نیست. اما اشکال سوم این بود که نماز عشا را که میخواهید بخوانید، این سلام نماز عشا هم سلام داره، پس شما در اثنای نماز مغرب در قبل از بعد از رکعت اول مغرب قبل از 2 رکعت باقی مونده یک کلام آدمی که سلام باشه از مکلف صادر شده. کلام آدمی هم موجب بطلان نماز میشه. ایشون فرمودن که از این بله اشکال این اشکال را هم میشود جواب داد به این بیان که بگیم در این موارد که شخص نماز عشا را در نماز مغرب اقامه میکنه، سلامش را اون وقت نده، سلامش را این وسط نده، سلامش را بگذاره به اون آخر وقتی که تشهد دوم نماز مغرب انجام شده، بذاره در اون وقت. خب اگه اینجور باشه این دیگه در حقیقت از اون قرار گرفتن سلام در رکعت اول خلاصی پیدا کرد، این مشکل مرتفع میشه. صلی الله علیه و آله.